صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا و از مجله شامگاهی ما پذیرا باشید. سه‌شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در 30 دقیقه پیش رو در این مجله عهده دارم، اما اجازه بدید که یک سره به سراغ همکارم حمید فاطمی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست. از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دو مقام آمریکایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران به شبکه خبری CNN گفتند که آمریکا انتظار دارد پاسخ نظامی اسرائیل به حمله ایران دامنه محدودی داشته باشد. یکی از این منابع روز سه‌شنبه گفته است اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد اسرائیل در حال ارزیابی حمله محدود به داخل ایران است، چون مقام‌های اسرائیلی فکر می‌کنند باید در برابر حمله بی‌سابقه ایران با اقدامی سخت پاسخ دهند. از سوی دیگر یک مقام ارشد دولت آمریکا به CNN گفت اسرائیل به ایالات متحده درباره برنامه‌های خود برای پاسخ نظامی و زمان وقوع آن هشداری اعلام نکرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا از آماده‌سازی بسته تحریمی تازه علیه ایران خبر داد. جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده در اعمال تنبیه‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه این کشور به اسرائیل ذره‌ای تردید نخواهد کرد. به نوشته وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس، جنت یلن قصد دارد در دیدار امروزش با وزیران اقتصاد سایر کشورها که برای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفتند، از آنها بخواهد که در راستای تحریم‌های تازه علیه ایران با آمریکا همکاری کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اسرائیل را ترغیب کرده که از اقدام نظامی علیه ایران بپرهیزد، اما همزمان دولت ایالات متحده آمادگی خود را برای مجازات اقتصادی ایران نشان داده است. اکسیوس استدلال کرده که واشنگتن می‌خواهد با این کار به اسرائیل نشان دهد که گزینه نظامی تنها راه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نیست. پیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از برنامه ریزی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داده بودند. در خبر دیگر، بهاره هدایت، فعال سیاسی و کنشگر حقوق مدنی، گفته است که روز 29 فروردین باید برای گذراندن ادامه حکم 4 سال حبس خود به زندان اوین بازگردد. خانم هدایت در یادداشتی که روز سه‌شنبه در اینستاگرام منتشر کرده نوشته است که با وجود بیماری، مسئولان زندان به وکیل او گفتند با تمدید توقف حکمش مخالفت شده و ادامه درمان او در زندان میسر است. خانم هدایت میگوید پزشکان معالج او گفتند که پیگیری روند درمان و جراحی‌های لازم به دلیل خطرات احتمالی باید بیرون از زندان انجام بگیرد و او تحت نظر پزشک باشد. این کنشگر حقوق مدنی اسفند سال گذشته اعلام کرد که بر اساس نظر پزشک معالج بخشی از سلول‌های داخل رحم او در مراحل اولیه سرطان قرار دارد. مدیر دفتر تجارت خارجی شرکت برق دولتی ایران توانیر از امتناع یک شرکت خصوصی ترکیه برای تسویه بدهی 263 میلیون دلاری بابت واردات برق از ایران خبر داد و اعلام کرد ایران پرونده را به مؤسسه داوری سوئیس ارجاع می‌دهد. مهرداد اقلیمی روز سه‌شنبه گفت شرکت گنت ترکیه در سال 2016 اعلام کرد که طلب ایران از بابت صادرات برق را نمی‌پردازد و ایران نیز صادرات برق به این کشور را متوقف کرد. قرارداد فروش برق میان وزارت نیروی ایران و این شرکت خصوصی ترکیه در سال 2009 امضا شده بود. مدیر توانیر گفت به رغم کلیه اقدامات صورت گرفته، از جمله مذاکرات توانیر و شرکت خصوصی گند و تلاش‌های دیپلماتیک از مجاری مختلف، همچنان مطالبات صادرات برق به ترکیه وصول نشده است. و به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزلحصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم. سری هم میتونید بزنید به radiofarda.com و خبرها را با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه میشنوید دنبال کنید، و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بیانیه بیش از 200 فعال و کنشگر در درون و برون ایران تحت عنوان نه به جنگ طلبی.
این مردم هستن که باید قدرت واقعی خودشون رو به اونها تحمیل بکنن و بگن که ما نمیخوایم وارد جنگ بیشتری بشیم، نمیخوایم مردم بیپناه قربانی بشن، جان عزیزشون رو از دست بدن به دلیل اینکه سیاستمداران دیوانه میخوان قدرت طلبی بیشتری داشته باشن.
پژوهش‌های تازه نشون داده که مصرف سیگار علاوه بر تأثیرش بر پدید آمدن بسیاری از بیماری‌ها میتونه چربی شکم رو هم افزایش بده. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با نگرانی‌ها از پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی شامگاه شنبه ایران و پیامدهای اون، گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حکایت از اون دارن که دولت بنیامین نتانیاهو در حال بررسی گزینه‌های پیش رویش است. در همین حال تهران با تاکید بر اینکه هر اقدامی از سوی اسرائیل رو به شکلی سریع پاسخ خواهد داد، تهدید به هدف قرار دادن منافع کشورهایی می‌کند که در تنش جاری با اسرائیل همکاری می‌کنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
واکنش احتمالی اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی شامگاه شنبه گذشته ایران، در حالی که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ارتش خواسته گزینه‌ها برای پاسخ احتمالی به حمله ایران را در اختیارش قرار دهند. هرزی حالوی فرمانده ارتش اسرائیل می‌گوید که اسرائیل روش مناسب برای پاسخ به ایران را انتخاب خواهد کرد.
We are closely assessing the situation.
ما اوضاع رو از نزدیک ارزیابی می‌کنیم و همچنان در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار داریم. ایران پیامدهای اقدامش رو خواهد دید. ما روش پاسخمون رو انتخاب می‌کنیم. ارتش اسرائیل هم برای مقابله با هر تهدیدی از ایران یا گروه‌های نیابتی تروریستیش آماده می‌مونه و اجرای مأموریتمون برای دفاع از اسرائیل رو ادامه می‌دیم.
Our mission to defend the state of Israel.
این در حالی است که نگرانی ها از پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران و پیامدهای آن بالا گرفته است. کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات، مصر و قطر با ابراز نگرانی از تنش میان ایران و اسرائیل، خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر و جلوگیری از تشدید تنش شدند. در همین راستا روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش داده است که اسرائیل به کشورهای عربی پیام داده پاسخش به حمله ایران به گونه ای نخواهد بود که این کشورها را در معرض خطر قرار دهد. این گزارش می‌افزاید که اسرائیل به آمریکا متعهد شده تا واشنگتن را پیش از پاسخ احتمالی به حمله ایران در جریان قرار دهد. این تعهد به دلیل گلایه‌های آمریکا به دلیل قرار نگرفتنش در جریان حمله هوایی روز 13 فروردین به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه صورت می‌گیرد. حمله ای منتسب به اسرائیل که در آن شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی کشته شدند. حمله شامگاه شنبه ایران به اسرائیل در واکنش به همین رویداد بود. البته اکثر پهپادها و موشک‌های شلیک شده از ایران پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون شدند. سامانه گنبد آهنی نیز با اکثر موشک‌هایی که به آسمان اسرائیل رسیدند مقابله کرد و تنها به یک پایگاه نظامی خسارت مادی اندکی وارد شد و یک دختر عرب 7 ساله اسرائیلی زخمی شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه گفت که تهران چند روز پیش از حمله به اسرائیل اتحادیه اروپا را در جریان قصدش برای این حمله قرار داده بود. مجله پولیتیکو نیز به نقل از یک مقام مسئول در اتحادیه اروپا گزارش داد کشورهای اتحادیه با اجماع آرا از اسرائیل خواستند از پاسخ به حمله ایران صرف نظر کند. بنابراین گزارش، مسئولان اتحادیه اروپا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتند هر اقدام غیرعاقلانه میتواند به تشدید تنش بیانجامد. مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به واکنش احتمالی اسرائیل به حمله شامگاه شنبه هشدار میدهند. علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
اگر به هر دلیلی رژیم صهیونیستی میخواد کوچکترین شیطنتی علیه سرزمین ما، علیه افراد ایرانی، علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، قطعا با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و همونطور که عرض کردم دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی و پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. صهیونیست ها باید روی نه ساعت بلکه ثانیه ها باید حساب کنند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دوشنبه گزارش داد که عربستان سعودی و امارات پیش از حمله ایران به اسرائیل با تبادل گزارش‌های اطلاعاتی موافقت کرده بودند. این در حالی است که اردن اعلام کرد اجازه استفاده آسمانش توسط ایالات متحده و کشورهای دیگر برای مقابل با حمله ایران را می‌دهد. اکنون تهران بار دیگر کشورهایی که با اسرائیل همکاری می‌کنند را تهدید کرد. علی باقری معاون رئیس جمهور ایران:
اگر هر کسی به هر نحوی میخواد از رژیم صهیونیستی حمایت کنه در این رویارویی، ما او رو در و منافع او رو قاطعا هدف میگیریم.
تنش میان ایران و اسرائیل که ابعادش منطقه را تحت تأثیر قرار داده و گسترش آن میتواند جهان را وارد بحران کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی ما هستید. بیش از 200 فعال مدنی و حقوق بشر و همچنین بسیاری از کنشگران حوزه‌های دیگر با ابراز نگرانی از به اوج رسیدن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در بیانیه‌ای از اتحاد مردمی در نگفتن به جنگ طلبی‌ها نوشتند. با آسیه امینی فعال مدنی و حقوق بشر در نروژ که از امضا کنندگان این بیانیه است در مورد آن گفتگو کردیم.
ببینید، به نظر من خیلی مهمه در شرایط پرتنشی که وجود داره، در روزهای ملتهبی که بسیاری از مردم ایران درش به سر میبرند و به اندازه کافی مصیبت‌های جمهوری اسلامی براشون آوار شده، اولا این نکته که بسیاری از مردم ایران جمهوری اسلامی رو مسبب بسیاری از بلایای مختلف سیاسی و تحمیل اونها به جامعه ایران میدونند، اما صدای ضد جنگ بودنشون هم بلند هست. برای اینکه ما یک بار تجربه جنگ بین ایران و عراق رو داشتیم که نتیجه جنگ طلبی، جنگ افروزی و اون قدرت طلبی غیر قابل کنترل سران دیوانه سیاسی دو کشور بود. بنابراین بسیاری از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان نمیخوان یک بار دیگه واقعا مرتبی پناه قربانی این جنگ افروزی و تنش طلبی بشن. بنابراین باید این صدا رو بلند کرد. این بیانیه و بسیاری از مطالبی که این روزها شنیده میشه از جانب جامعه مدنی ایران یا فعالان حقوق بشر ایرانی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، صدای اون مردمی هست که حقوقشون رو، آرامششون رو در امنیت، صلح و البته نفی استبداد طلب میکنن.
خانم امینی، در این بیانیه آمده که ضرورت پیشبرد گفتمان صلح در منطقه پر از آتش و خون خاورمیانه وجود داره. این نبرد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تا چه اندازه تصور میکنید که جمهوری اسلامی خواهان گفتگوی صلح هست؟
ببینید، مسئله یک فعال صلح طلب یا فعال ضد جنگ این نیست که وقتی که صداشون رو بلند میکنن چه کسی الزاماً به صدای اونها پاسخی که در خوره میده. مسئله اینجاست که این صدا باید بلند بشه. مسئله اینجاست که دیکتاتورها همدیگر رو ساپورت، ولی جامعه مدنی منطقه کمتر ارتباط داشته با هم، برای اینکه همه کشورهایی که به دنبال قدرت طلبی بیشتر و تک صدا شدن بیشتر هستن، ترجیح میدن که مردمشون در شکافهای سیاسی چه در داخل کشور و چه در منطقه زندگی بکنن که قابل کنترل باشن. جامعه مدنی باید همدیگر رو پیدا بکنن. باید صدای متحد تشکیل بده. مهم نیست که این صلح طلبی یا فریاد ضد جنگ چقدر از طرف سیاستمداران پاسخ داده میشه. این مردم هستن که باید قدرت واقعی خودشون رو به اونها تحمیل بکنن و بگن که ما نمیخوایم وارد جنگ بیشتری بشیم، نمیخوایم مردم بی پناه قربانی بشن، جان عزیزشون رو از دست بدن به دلیل اینکه سیاستمداران دیوانه میخوان قدرت طلبی بیشتری داشته باشن. این باید یه جایی وقف بشه. ضد جنگ بودن به معنای طرفداری از سیاست‌های اسرائیل نیست. ضد جنگ بودن به معنای طرفداری از سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست. ضد جنگ بودن به زبان ساده به معنی این هست که مردم برای زندگی به امنیت و صلح نیاز دارن.
خانم امینی، جمهوری اسلامی استدلال میکنه که حملش به اسرائیل به این دلیل بوده که کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق مورد حمله قرار گرفته. ایران میگه کنسولگری خاک ایران محسوب میشه. در نتیجه این رو یک چیز کاملا مشروع میدونه که از خودش دفاع کنه. پاسخ شما به این مسئله چه خواهد بود وقتی که جمهوری اسلامی استدلال میکنه که این یک دفاع مشروع بوده؟
ببینید، اگر قرار باشه وارد این دعوایی بشیم که کی اول شروع کرد و چرا شروع کرد، جمهوری اسلامی باید پاسخ بده سفارتخانه‌هایی رو که تا امروز اشغال کرده، از سفارت آمریکا در ایران تا زدن سفارت اسرائیل در آرژانتین تا خیلی از اتفاقهای دیگه، بالا رفتن از دیوار سفارتخانه‌ها و اینها به چه دلیل صورت گرفته و آیا پاسخ درخور رو دریافت کرد یا نه. بنابراین اساساً اگر کسی مدعی این قضیه باشه، قبل از هر چیزی از جمهوری اسلامی باید پرسیده بشه. حرف من به این معنی نیست که تایید بکنم که اسرائیل کنسولگری ایران رو زد پس حق داشته. خیر، قطعاً خیر. برای همینه که من میگم سیاستمداران دیوانه. ایران دخالت کرده در جنگ غزه، حمایت میکنه از حماس و حزب الله، تأثیر داره در تنش‌زایی در منطقه فلسطین و منازعه فلسطین و اسرائیل، صلح طلبی رو پیشه نمیکنه در منطقه. بنابراین خودش قربانی سیاست‌هایی میشه که آغاز کنندش هست. مردم در این زمینه میخوان فاصله گذاری بکنن بین خودشون و حکومتی که دنبال تنش نظامی و تنش سیاسی هست. بنابراین اساسا ما نباید وارد اون بازی بشیم که در زمین جمهوری اسلامی داره هدایت و کنترل میشه. مسئله اصلی این هست که این اتفاق افتاده و نباید میافتاد. اتفاق دوم نباید پاسخ به اشتباه اول باشه و اشتباه بزرگتری رو رقم بزنه. یک اشتباه رو نمیشه با اشتباه بزرگتر شخصات، برای اینکه مردم هستن که هزینه سنگینش رو پرداخت خواهند کرد.
خانم امینی، حمایت مردمی از نه به جنگ طلبی از دیدگاه شما تا به این لحظه چگونه بوده؟
ببینید، بسیار سخته که ما بخوایم صدای واحدی رو از طرف مردم بشنویم. مهم این هست که کسانی که جنگ طلبی رو دنبال نمی کنن بتونن صداشون رو بلند بکنن و بتونن چتر واحدی رو برای مردمی که دنبال امنیت و صلح هستن ایجاد بکنن. این به نظر من مهمتر از این هست که امروز بخوایم ببینیم چقدر نتیجه داده یا ببینیم که چقدر. مهم این هست که در این جامعه چند صدایی خوبه که صلح طلبان قدرت بیشتری داشته باشن، قدرت کلام منظورمه، قدرت ایجاد همبستگی داشته باشن. برای اینکه جمهوری اسلامی از تمام فرصتاش استفاده میکنه که بین مردم، بین فعالان مدنی، بین فعالان رسانه‌ای و بین همه کسانی که حرف حق میزنن ایجاد فاصله و شکاف بکنه. این شکاف ها رو باید با اتحاد، با همبستگی و با دلسوزی برای ایران آینده به نظر من پر کرد.
از آسیه امینی، فعال مدنی و حقوق بشر در نروژ میشنیدیم درباره بیانیه نه به جنگ طلبی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
عزیزان، سپاسگزاریم که همیشه در کنارمون هستید. بشنوید که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ، البته معتقد است نباید اسرائیل برای پاسخ ندادن به ایران تحت فشار قرار بگیره و این کشور مانند ایالات متحده حق داره در جواب حملات موشکی و پهپادی واکنشی نشون بده. سعید جعفری از رادیو فردا نگاهی داشته به مصاحبه بخش کارنت تایم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جان بولتون.
جان بولتون، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل، معتقد است این کشور باید به اسرائیل اجازه دهد تا به حملات ایران پاسخ قاطعانه ای نشان دهد. این سیاستمدار جمهوری خواه که همواره موافق اعمال فشار بر ایران بوده، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد در خصوص حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل میگوید:
اگه آمریکا با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد مورد هدف قرار می‌گرفت، ما تلافی می‌کردیم و دست کم پایگاه‌ها و تأسیساتی رو که این حمله‌ها از اونجا انجام شده بود نابود می‌کردیم. در نتیجه چرا باید چنین حقی از اسرائیل گرفته بشه؟ به ویژه اینکه اونا نمی‌تونن بدونن که آیا موشک‌های بالستیک بعدی که از ایران پرتاب می‌شن همراه با کلاهک‌های هسته‌ای نباشن.
Iran might not contain nuclear warhead.
آقای بولتون که در دولت ترامپ هم مدتی مشاور امنیت ملی بود، در سال 2015 در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز پیشنهاد داده بود که ایران باید بمباران شود تا مانع از دستیابی این کشور به بمب اتمی شد. او در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه آیا اقداماتی که او پیشنهاد می‌دهد منجر به شکل‌گیری جنگ جهانی سوم نخواهد شد، چنین پاسخ داد:
من فکر میکنم بسیار بعیده. به باور من جنگ گسترده تری که بایدن و دیگران همیشه از اون بیم دارن در 15 مهر آغاز شد. دولت از رویکرد استراتژیک خودش به منطقه امتناع کرده. آنچه بین حماس و اسرائیل در غزه میگذره، تلاش حوثی‌ها برای بستن دریای سرخ و کانال سوئز به روی تجارت بین الملل موارد جداگانه نیستن. همه اینها تحت کنترل ایرانه. این گروه های تروریستی همگی مسلح، مجهز، آموزش دیده و از نظر مالی تامین شده توسط ایرانن. اینجا ایران عروسک گردانه. این جنگ گسترده تریه که ما در حال حاضر درون هستیم.
آقای بولتون در ادامه این مصاحبه البته تاکید می‌کند که ایران یک قدرت هسته‌ای نیست و همچنان سطح تهدیدی که جمهوری اسلامی برای جهان دارد با روسیه قابل قیاس نیست. او در این خصوص می‌گوید:
ایران توسط گروهی از متعصبان مذهبی قرون وسطایی اداره میشه که در آرزوی داشتن سلاح هسته‌ای هستن. اونا یک قدرت بسیار خطرناکن و ما شاهد شکلگیری جنبه‌ای از محور پکن، مسکو و تهران هستیم. با این حال روسیه یک قدرت هسته‌ایه که بالغ بر هزاران کلاهک هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب توانمند داره، مواردی که ایران از داشتن اونا محرومه. ضمن اینکه روسیه دو بار در سالهای 2014 و 2022 به اوکراین حمله کرده، بنابراین روسیه همچنان به عنوان تهدید باقی میمونه و تا زمانی که رژیم پوتین به نحوی از قدرت کنار نره این کشور یک تهدید باقی میمونه. من نمیدونم چه زمانی قرار این اتفاق بیفته، اما چندان خوشبین نیستم.
بعد از گذشت چند روز از زمان حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، همچنان نگرانی ها نسبت به پاسخ اسرائیل و شدت گیری تنش های منطقه ای ادامه دارد. هرچند مقام های اسرائیلی تاکید کردند که حتما پاسخی به تهران خواهند داد، اما هنوز مشخص نیست سطح، دامنه و زمان انجام این واکنش چگونه خواهد بود.
از سعید جعفری میشنیدیم. و ما جدیدترین کتاب سلمان رشدی کمتر از 2 سال پس از حمله با چاقو به این نویسنده امروز منتشر شد. کتابی تحت عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل. درباره این کتاب بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
The last thing my right eye would ever see.
آخرین چیزی که چشم راستم برای همیشه دید مرد سیاه پوشی بود که در سمت راست جایی که نشسته بودم به سمت من می دوید. لباس مشکی، ماسک صورت مشکی، مثل یه موشک خمیده سخت و کند حرکت می کرد. اعتراف می کنم گاهی قاتلم رو تصور می کردم که در برخی از نشستهای عمومی یا جاهای دیگه بلند می شه و دقیقاً به همین شکل به سراغم میاد. بنابراین وقتی دیدم قاتلم به این شیوه به سمت من هجوم می آورد، به اولین چیزی که فکر کردم این بود: پس تو هستی، بفرما.
این بخشی از کتاب چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، جدیدترین اثر سلمان رشدی است که خودش چند روز پیش در آستانه انتشار کتاب آن را خواند. کتاب جدید این نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار واقعی حمله به خودش را روایت می‌کند که کمتر از 2 سال پیش در یک روز تابستانی در آمفی‌تئاتری مملو از جمعیت در هومه نیویورک اتفاق افتاد. آقای رشدی که اکنون 76 ساله است در جریان این حمله شدیداً آسیب دید و به ویژه چشم راست خود را از دست داد. این نویسنده که پیشتر گفته بود قصد دارد با نوشتن کتابی با هنر پاسخ این حمله را بدهد، در گفتگو با یک رسانه آمریکایی برای اینکه چرا چاقو، یعنی ابزاری که به او حمله شد، را دستاویز نوشتن کتاب قرار داده، گفت:
به اصطلاح این روش من برای کنترل روایت شد. چیزی که من احساس کردم اینه که این کتاب درباره یک چاقو است، اما خودش هم کمی چاقوست. من هیچ سلاح یا چاقوی ندارم، بنابراین ابزاری که استفاده می کنم همینه و فکر کردم از اون برای مبارزه استفاده کنم.
سلمان رشدی که تاکنون 15 کتاب شامل رمان، داستان کوتاه، داستان برای کودکان و مقاله نوشته، پس از نوشتن کتاب آیات شیطانی در سال 1988 و صدور فتوای قتلش از سوی روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی، زیر فشار تهدیدها زندگی کرده است. پس از چندین سال زندگی مخفیانه و تحت نظارت دائم پلیس، زندگی سلمان رشدی از زمانی که به نیویورک نقل مکان کرد کمی آزادتر و معمولی‌تر شد. او دیگر تصور می‌کرد احتمال اینکه سوء قصدی به جانش صورت بگیرد بسیار کم است. اما خودش گفته که چند روز پیش از حمله خواب دیده بود که یک گلادیاتور در یک آمفی‌تئاتر روم باستان به او حمله کرده است. نویسنده کتاب چاقو نام ضارب خود را در کتابش ذکر نکرده، اما گفتگوهایی با او دارد تا سعی کند کار او را درک کند. سلمان رشدی که در سالهای اخیر به نمادی زنده برای آزادی بیان تبدیل شده، با نوشتن این کتاب سندی دست اول از یک حمله به آزادی بیان به دست می‌دهد. او همچنین با این کتاب به نوعی به درمان روانکاوانه خود پس از این حمله پرداخته است. کتاب چاقو با بازگشت به صحنه حمله، اما این بار بدون اینکه جمعیتی حضور داشته باشد، پایان می‌یابد. رشدی خودش در کتاب نوشته که بازگشت با آن سالن خالی یک درمان کاتارتیک بود، یادآوری یک خاطره که با بیرون ریزی عاطفی همراه است و موجب بهبود فرد آسیب دیده می شود.
همانطور که اونجا در سکوت ایستاده بودیم، متوجه شدم که باری از دوش من برداشته شده و بهترین کلمه‌ای که میتونستم برای اون چه احساس میکردم پیدا کنم، سبکی بود.
کتاب جدید سلمان رشدی تحت عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، امروز منتشر شد. از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، شما شنونده خوب ما، تا کی میخواید در پس و پناه از گلمندی هاتون بگین؟ نمیخواین دیدگاهاتونو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده برسونید؟ 2420-221-122-112-113 هر دو در اختیار شماست، خاموش نمونید. و اما بشنوید که پژوهش‌های تازه نشون میده که مصرف سیگار، یعنی سیگار کشیدن، علاوه بر تأثیر در به وجود آمدن بیماری‌های بسیاری است، همچنین بر تولید چربی درون شکم هم تأثیر گذاره. شهاب عبور و گزارشی در این باره.
اگر سیگاری هستید و می‌خواهید ترک کنید، اما نگرانید که در این صورت بر چربی بدنتان افسوده شود، پژوهشگران دانمارکی به شما میگویند که مصرف دخانیات خود سبب میشود که درون بدن نوعی از چربی ایجاد شود. نتایج تحقیقاتی که به تازگی توسط پژوهشگران دانشگاه کوپنهاگ دانمارک روی در حدود 1,500,000 نفر انجام شد، نشان میدهد که هم کشیدن سیگار در دراز مدت و هم آغاز به مصرف آن ممکن است نوعی چربی احشایی را درون بدن تولید کند. به گفته پژوهشگران، این چربی احشایی در عمق شکم پدید می آید و افزایش نامتناسب آن ممکن است در پیدایش بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت و همچنین زوال عقل مؤثر باشد. ترک سیگار معمولاً سرعت کالری سوزی را در بدن کاهش می دهد و از سوی سبب افزایش اشتها می شود. این می تواند افزایش وزن را در پی داشته باشد. در نتیجه بسیاری از سیگاری ها بر این باورند که با کشیدن سیگار می توانند لاغر باشند. دکتر جرمان کاراسکویلا که مؤلف اصلی پژوهش اخیر است، این تصور را ساده انگارانه می خواند و می گوید که نتایج پژوهش همه باورهای پیشین را به چالش می کشد. او میگوید که فواید ترک سیگار بسیار است و اکنون دانستن این که مصرف دخانیات چربی احشایی تولید میکند میتواند انگیزه ها را برای ترک سیگار افزایش دهد. به گفته پژوهشگران، کشیدن سیگار علاوه بر اینکه خطر ابتلا به بیماری های گوناگون از جمله سرطان، بیماری های تنفسی و قلبی را افزایش میدهد، حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سیستم ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد.
بله، سیگار کشیدن و تاثیرات منفی اون، هرچند که تاثیرات مثبت به هیچ عنوان در کار نخواهد بود، افزایش چربی درون شکم رو هم به بقیه موارد اضافه کنیم. از شهاب عموپور میشنیدیم. عزیزان یادتون نره که میتونید دیدگاهاتونو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. حالا تلفن پیامگیرها رو گفتم، اما تلفن تماس در واتساپ هم داریم، 2420-725-970-30. یادتون نره که دو تا مجله دیگه همچنان باقی است. مجله شب رادیو فردا را هم خواهیم داشت و همچنین پیش از اون مجله شبانگاهی. وعدمون یادتون نره.